متاسفی خانم نوازنین، آقای علارغمی که همکار ما در مجلس گاهی اوقات خورده میگیرن به وزیر، به وزارت جهاد کشاورزی، واقعیت هم بگم که یکی از کار خوبی که این دولت وزارت جهاد کشاورزی انجام داد ایجاد رصدخانه آمار وزارت جهاد کشاورزی. در همه وزارت‌ها ما مشکل آمار داریم، ولی واقعیت اینه که وقتی آمار دقیق نباشه ما نمیتونیم برنامه بریزیم. شما از یه خانواده مهمانی که میاد اگه آمار نداشته باشه تا بقیه‌شون نگاه کنید. نکته دوم که آقای وزیر بسیار به هر حال ایشون متخصص هیدرولوژی و آب مرتع و آبخیزداری و کشاورزی رو خوب میشناسه، مجلس رو دو دور بوده خوب میشناسه و خیلی هم تلاش میکنه. واقعیت امین من فقط به عنوان این خودنخست ها میگم، زمین که آرزو میکنم در سال آینده موفق باشه. تیمش رو روزای اول سال اول خوب انتخاب نکرد، اشتباهاتی داشت، به خصوص بهتر بود از وزارت جهاد کشاورزی بدنی وزارت کشاورزی که میشه انتخاب میکرد. اما وقتی که نقایص رصد الان واقعا رو ریل قرار گرفته، من فکر میکنم وزیر جهاد کشاورزی رو همه باید کمک کنیم، تقویتش کنیم، مطمئنا سال آینده قدم های بزرگی برای کشاورزی
برمیاد. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس. اول تندرستی و پس از اون آسایش براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا حافظ.
قول دادیم که راجبه طرح جهش تولید دیمزارها هم صحبت بکنیم. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر مظفر روسایی، رئیس مؤسسه تحقیقات دیم کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
ممنونم. بندم سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر روسایی. در یک عبارت نه خیلی بلند کوتاه، چون زمانمون محدوده، منم سوالهای زیادی دارم، میخوام همه رو بپرسم پاسخا رو بگیرم. این طرحو برای ما تعریف بفرمایید برای شنونده های ما.
ببین، طرح جهش تولید در دیمزارها به منظور حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات زراعی غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و علوفه در دیمزارها طراحی و در حال اجرا هست. این توسط ستاد اجرایی حضرت امام رحمت الله علیه داره پشتیبانی میشه و در سطح کشور در سال زراعی جاری در حدود 21 استان اجرا شده. در سال زراعی قبل یکی از نتایجی که به دست اومده، نتایج بسیار خوبی ما داشتیم در سطح کشور. در مجموع محصولات ما به طور متوسط 10% بر اساس گزارشات پیشرفت بوده و عملکرد بیشتری حاصل شده.
چقدر سرمایه گذاری معین شده برای این کار؟
توی این کار سرمایه گذاری های بسیار عظیمی برای این چیه، یکی از منابع مطمئن برای تولید غذا و تأمین امنیت غذایی با توجه به تغییرات اقلیمی که داریم و اتفاق افتاده و دیم ما توجه به اینکه هیچ گونه سرمایه گذاری در دیم و تولید در دیم به منابع آبهای زیرزمینی و جاری هیچ گونه فشاری وارد نمی کنه و تمامی اینها به وسیله بارش باران و برف و به عبارت دیگه آب سبز داره تأمین میشه. بنابراین یکی از پایگاه‌های مطمئن برای تأمین
غذا هست. آیا استان‌ها مشخص شدن آقای دکتر روستایی؟
بله.
آیا استان‌ها مشخص شدن در چه مناطق قرار‌گیری؟
بله، استان‌ها مشخص شدن و امسال 21 تا استان وارد این چرخه جهش تولید دیم شدن. تقریبا حدود بالای 4.2 میلیون هکتار از عرصه‌های دیم در سال زراعی جاری تحت پوشش این پروژه هست. بله. و در استان‌ها، بیشتر استان‌ها در شمال غرب و غرب کشور، چون بیشترین سطح زیرکشتمون هم دیمزارها در این منطقه واقع است، در شمال غرب و غرب و استانهای شمال شرق و جنوب غرب هم برخی هاشون در درون این درد قرار گرفته و سال آینده انشالله تقریبا اکثر استانهای دیمخیز کشور رو شامل میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر روستایی، خب
سرمایه گذاری خوبی در خصوص تعمیر و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون ماشین آلات بله. داره انجام میشه
بله. و حالا من اینا رو یکی یکی میخوام از خدمتون بپرسم. ماجرای دکتر روستایی، عرض کنم خدمت شما که حالا شنوندهای ما هر چقدر هم که ناآشنا باشن با مبحث کشاورزی، میدونن که حالا از جاده های بسیار زیبای کشورمون عبور کردن که مزارعی هستن که حالا مثلا گندم دیم میکارن و اینا احتیاج به حالا آبیاری ندارند و از فصل‌های بارانی استفاده میکنن، اما برای این طرح احتمالاً دستورالعمل‌های جدیدی باید صادر شده باشه و این دستورالعمل‌ها فکر می‌کنم با در اختیار مروجین کشاورزی قرار داده میشه و اینها روستا به روستا میرن، منطقه به منطقه، استان به استان میرن و این دستورالعمل‌ها رو اجرا میکنن. قدری از این دستورالعمل‌ها برای ما میفرمایید؟
این دستورالعمل‌های فنی برای هر محصول، مثال از میکنن گندم، جو، نخود، عدس، گیاهان روغنی و ایلوفه، بر اساس اقلیم هایی که در سطح دهنزار ها وجود داره، همه ساله توسط محصه تحقیقات کشاورزی بر اساس نتایج پژوهش هایی که داره انجام میگیره تهیه میشه و به روز رسانه میشه و در اختیار معاونت زراعت وزارت جهات کشاورزی قرار میگیره و اونا در سطح استان ها و شهرستان ها و دهستان ها اینا را توضیح میکنن. علاوه بر دستور عمل های فنی، نشریه های فنی و بروشورها برای ارگام و پکیجه های زراعی که برای مدیریت مزرعه و تولید پایدار در شرایط دیم لازم است همه ساله تهیه میشه و در اختیار تمام بهره برداران، کارشناسان عرضه و کارشناسان اجرایی و مروجان وزارتخونه قرار میگیره.
بله ظاهرا حالا اینطور که ما در خبر
بود دستور لمنها ببخشید رقم تاریخ کاشت عرض کنم نوع بذر و میزان بذری که باید کشاورز در موقع کشت بکاره، میزان کودی که باید استفاده کنه، تاریخ کشتی چه هستش عرض کنم خدمتون، مبارزه با علف های هرزش، تاریخ مبارزه و نوع سبخانه، اینا از مراحل کاشت داشت تا برداشت پیشبینی شده و در اختیار کشاورزان قرار داده.
بسیار عالی. حالا اینطور که در خبرها خواندیم مثلا در استان اردبیل از 159 تا روستایی که تبعیت کردن از اون دستورالعمل‌ها در حالا حوزه محصولات گندم و جو و نخود و عدس و علوفه در سطح بیش از 38,000 هکتار مشارکت داشتن، خیلی راضی بودن کشاورزا. آقای دکتر روستایی،
بله ببینید بیشترین درصدهای موفقیت این پروژه معمولا مناطق محرومی که هیچ گونه دسترسی به ارگان و این نوآوری ها و نتایج پروژه های تحقیقاتی ندارن به خاطر دور افتاده بودن، ولی این پروژه این نتایج پروژه های تحقیقاتی را به راحتی در اختیار کشاورزان بهره برداران قرار میده. تکنولوژی های جدید، رقم های جدید، بعض همه این ها یافته ها را و ما در مناطق محروم و کم بردار معمولا شاهد هستیم که بعضی جاها افزایش منشأ اون بالای 30% تا 50% در برخی مناطق تا دو برابر هم میرسه، ولی در مجموع در سال زراعی گذشته 10% با توسط اینکه سخت‌ترین سال خشک سالی را داشتیم افزایش منشأ در سطح کشور داشتیم که رقم قابل قبولی.
بسیار عالی. حالا که کشاورزان راضی بودن و محصول خوبی رو در واقع به دست آوردن، حالا برنامه واسه آینده چی هست جناب آقای دکتر روستایی در خصوص طرح جهش تولید؟ چه برنامه هایی برای مثلا سال آتی یا سالهای آتی هست؟
یکی از مهمترین برنامه ها گسترش حمایت ها هست و گسترش سطح پوشش برنامه جهش تولید در دیمزار ها. تأکید ویژه داریم بر تولید علوفه در شرایط دیم، ما توسط این که علوفه برای تولید گوشت اینا خیلی ضروری است و ما برخی از محصولات علوفه را از خارج از کشور وارد میکنیم و تأمین میکنیم و لازم است در برخی از مناطق ما میتونیم در شرایط دیم در زمین های آیش محصولات علوفه بکاریم. در خصوص محصولات لوفه برنامه ریزی شده تا بخش خصوصی هم وارد شده تو پروژه با پشتیبانی ستاد اجرایی حضرت امام، ارقامی را از خارج از کشور دارم وارد میکنم، ما تو عرصه ها اینا را ارزیابی میکنیم و بهترین ارقام که تو مزرعه کشاورزان عملکردهای خوبی دارن، سازگاری دارن برای کاشت معرفی میکنیم. یکی از مهمترین ویژگی های چیز پروژه توسعه کرده تولید بذر رقم های جدیده. میدونید که بذر یک نهاده هست و اگر کشاورز به بذر خوب دسترسی داشته باشه و اون بذر بتونه سازگاری با محیط و تغییرات اقلیمی داشته باشه، همان کرده خوب بده برای کشاورز، نفع اقتصادی داره برای کشاورز.
پس در واقع اگر بذر خوبی که شما اشاره فرمودید در اختیار کشاورز قرار بدن، در واقع میتونیم بگیم 50% راه رفته. ما در خدمت آقای دکتر قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم هستیم. جناب آقای دکتر روسته ایشان هم بخواستن با شما صحبت کنم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر، تا اونجایی که بررسی کردیم خب طرح مناسبی است، اما یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح این است که مکانیزاسیون همراه این تولید نیست. یعنی مکانیزاسیون که بایستی پا به پای این طرح پیش بیاد پیش نیومده، این رو باید یه فکری به حالش کرد.
عرض کنم خدمتتون یکی از اولویت‌های پروژه جهش تودی حمایت از کشاورزی حفاظتی و بروزرسانی یا به عبارت دیگر نوسازی ادوات و ماشینالات موجود در دهکده‌ها هستش. با توجه به اینکه کارنده‌هایی که در اختیار کشاورزان بوده سالها ازشون استفاده شده، معمولا اینا فرسوده شدن، الان با پشتیبانی و حمایت‌هایی که توسط این پروژه داره انجام می‌گیره، این ناوگان دورسازی می‌شه، دستگاه‌ها و ابزارات نیاز برای کشاورزی حفاظتی برای بخش دیم و زراعت دیم و چی می‌تونه تو زراعت‌های دیگه آبی اینها هم استفاده بشه وارد میشه و این یکی از اقدامات بسیار مهم و تاثیرگذاری است که نه تنها الان بلکه آینده، یعنی افزایش ضریب مکانیزاسیون تو آینده تو بخش دهیمزارها و زراعت کشور قطعا مفید مؤثر خواهد بود.
بسیار خیلی تشکر میکنم از شما جناب دکتر مظفر روستایی، رئیس مؤسسه تحقیقات دیم کشور، که در خصوص طرح جهش تولید دیمزارها اطلاعات خوبی رو در اختیار شنونده‌های ما قرار دادن. آقای دکتر روستایی خیلی ممنونم از شما، آرزوی تندرستی براتون دارم و موفقیت. انشاءالله که همیشه پرتوان در خدمت ملت عزیز ایران باشید. خدا نگهدارتون باشه.
برای جناب عالی و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و سال جدید و تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در سال جدید بارش های الهی و رحمت الهی نازل بشه و بتونیم شاهد مزارع بسیار خوبی در سطح کشور باشیم.
ممنونم. مانا و برقرار باشید آقای دکتر. خدا نگهدارتون.
شما سلامت باشید. خدا باشید.
مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. این آخرین مجله امسال هست. حضورم در خدمت جناب دکتر ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و اتاق ایران هم هستیم. ایشون مدیر عامل اتحادیه تعاون تکثیر و پرورش آبزیان ایران هم هستند. آقای دکتر قاسمی اگر که اجازه بفرمایید بخشی هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، در مورد پرورش ماهی قزل که خیلی پیشرفت خوبی داشته، خیلی از کسایی که علاقمند بودن به این حوزه رفتن سراغ این حوزه و موفقیت هایی هم کسب کردن. برها شما بیشتر خبر دارید از این موضوع، این عزیزان چیکار کردن در سالی که گذشت، چالش هاشون چی بود، موفقیت هاشون چی بود، بفرمایید.
ببینید، ما در سال جاری حدود 1,000,000 تن تولید محصولات شیلاتی داشتیم.
بله.
یعنی هم در بحث دریا، صید و صیادی و هم بحث آبزی پروری. در بحث آبجی پروری چند گونه مهم داریم. ماهیان گرمابیست که احتمالاً آقای دکتر الویری راجعش مفصل صحبت خواهند کرد، ماهیان سردابیست که همون قزل‌آلاست، ماهیان خاویاری که اصلا مال ماست،
بله.
اصلا ایران رو با خاویار میشناسن
در دنیا، بله.
بله، به نام ماست. و پرورش میگو،
درست،
تکثیر و پرورش میگو. ما در بحث قزل‌آلا جز سه کشور اول تولید کننده بزرگ دنیا هستیم. در بحث پرورش میگو که یک دستاوردی است که ما بعد از انقلابه و ما قبل از انقلاب پرورش میگو در کشور نداشتیم، از در سالهای اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در کشور شکل گرفت. ما امسال یه چیزی حدود، شاید اگر اشتباه نکنم، بیش از 100 میلیون دلار صادرات فقط میگو رو در امسال داشتیم،
بله.
و تولید هم در 4 استان جنوبی کشوره که جز استانهای در واقع محروم و مرزی است و ایجاد اشتغال مولد و پایدار و درآمد مناسبی کرده. اما با همه اینا رو که خدمت شما عرض میکنم داشته باشیم، ما در کشور حدود 2 میلیون تن گوشت مرغ تولید میکنیم،
بله.
حدود 900 هزار تن تخم مرغ تولید میکنیم، گفته شده حدود 700 تا 800 هزار تن گوشت قرمز داره تولید میکنیم. در گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ در واقع دیگه کشور با شرط فعلی امکان گسترشش رو نداره، منابع ما محدوده در این زمینه.
یعنی بیش از این اگر که
بیش از این
سراغ تولیدش بریم، آیا به کشاورزی ما صدمه میزنه؟
کشاورزی ما آسیب میزنه، نهاده ها رو به هر حال بایستی تامین کنیم،
بله.
اما در مبحث شیلات ما 1 میلیون تن تولید داریم. این در حالی است که ما هنوز از 3300 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور استفاده نکردیم، یعنی این امکان رو داریم که ما در مبحث شیلا در یک برنامه 4 ساله و 5 ساله به تولید بیش از 3 میلیون تن برسیم،
بله.
این امکان رو وجود داره و یکی از حلقه هاییست که در بخش کشاورزی توش سرمایه گذاری به خوبی امکان پذیره و خوشبختانه در بسیاری از زمینه ها هم دانش کار بومی شده یا اصلا مال خودمونه،
بله.
مثلا در بحث تکثیر و تولید ماهیان خاویاری اصلا دانشش مال خودمونه،
بله.
ما صادر کننده این دانش در کنار صادرات گوشت خاویاری و خاویار هم هستیم،
بله.
خب صنعت میگوی صنعتی بود وارداتی، ولی الان امروزه تولید کننده های ما ضمن این که تولیدشون از متوسط جهانی بالاتره، صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم هستن. مالا در بسیاری از کشورهای همسایه متقاضی هستند که ما بریم، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان علاقمند هستند که جوانان ما، تولید کننده های ما برن و اونجا براشون این مزارع رو ایجاد و احداث بکنند. در بحث فناوری و حضور دانش در این صنعت هم خب گامای خوبی برداشته شده، بهره‌وری مناسبی رو شکل گرفته، اما هنوز با ایدئال اون خیلی فاصله،
بله،
داریم.
فاصله داریم. شاید باز هم بخوام بگم که سالهای خیلی 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 دور شاید ما میگو رو به این در واقع حجم که مثلا در الان در میادین میبینیم، در مغازه ها میبینیم، بسته‌بندی‌های مختلف پاک شده، نمیدونم مدل‌های مختلف، بله. این حالا بسته‌بندی‌های زیبایی که هست، حالا به طور قطع برای صادرات خیلی باید قشنگ‌تر باشه و شکیل‌تر باشه، میبینیم واقعا نبود و این نشون میده که ما پیشرفت داشتیم در این زمینه،
دقیقا.
و اتفاقای خوبی افتاده. همین لحظه ارتباطمون برقرار با جناب دکتر الویری، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی. آقای دکتر الویری سلام و عرض ادب، خوش آمدید به مجله کشاورزی.
سلام از بنده، من هم خدمت شما مجری محترم آقای دکتر قاسمی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. خب خیلی مقدمه چینی نکنیم آقای دکتر الویری، چون زمانمون کوتاه است، از شما بشنویم در سالی که گذشت اتفاقی افتاد در خصوص ماهیان گرباوی، تکثیرشون، به پیشرفت کسایی که در این حوزه کار میکردن، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خدمتتون عرض کنم که سال 1401 را میشه گفت که نسبتاً سال خوبی بود.
خب.
اگرچه تولید ما نسبت به سال 1400 کمتر بود، ما احتیاط کردیم سال 1400 تولیدمون بالا بود، نتونستیم عرضه بکنیم خوب در بازار، ولی امسال یه مقداری تولید را کمتر کردیم، در نتیجه تونستیم حدود شاید 85% را در داخل کشور و حدود 15% از تولید را هم به خارج از کشور صادر بکنیم. این از جهت به اصطلاح مصرف داخلی و صادرات. اما میدونید ما 4 نوع ماهی داریم به نام ماهیان آمور، میشه معادل فارسیش ماهی سفید پرورشی، کپور معادل فارسیش میشه کپور طلایی، توتوفاک میشه معادلش ماهی آزاد پرورشی، و بیگهد هم ماهی آزاد سرگنده. این 4 نوع ماهی را اصطلاحاً از نظر شیلاتی به عنوان ماهیان گرماوی اطلاق میشن، کما اینکه ماهی تیلاپیا هم گرماوی، اونم مسئولیتش را تقریبا میشه گفت که به ما دادن. ولی این 5 نوع ماهی در کشور تولید میشه و در خدمت همه هموطنان عزیز قرار داره.
بسیار عالی. حالا برخی از شنونده اون پیام ارسال کردن یه مقدار حالا شکایت داشتن در مورد قیمت حالا ماهی هایی که در بازار هست. چجوری میشه که قیمتش میره بالا؟ حمل و نقلش سخته، نمیدونم گرفتن این ماهی ها، تور انداختنشون، سیدشون سخت تر میشه که قیمتش میره بالاتر. چه اتفاقی میفته آقای دکتر؟
عرض کنم که این که میفرمایید نه هیچ کدوم اینا نیست.
بله،
اولین و مهمترین چیز بستگی داره به سیاست های عرض کنم که دولت و بحث ارزی کشور. ببینید امروز وقتی ارز به طور تصاعدی بالا میره، خب تولید کننده میبینه که هزینه کارگر بالا میره، هزینه حمل و نقلش بالا میره، هزینه های روزمره و جانبیش بالا میره. حالا حقوق کار را میگیم که
بله،
تا پایان سال مثلا حقوق کارگر ثابته، ولی اگر روزمزد داشته باشه حقوق روزمزدش هم بالا میره.
به
علاوه این که فرض بکنیم که با اون قیمت اول سال میخواد ماهیش رو بفروشه، بعد اون پولی که در دستش میمونه با اون میخواد برای سال آینده غذا تهیه بکنه، بچه ماهی برای پرورش تهیه بکنه و دوره بعدش رو شروع بکنه، در واقع عملا
یعنی خرج دخل و خرجش با هم نمیخونه.
بعد در نتیجه مجبور میشه به تبع صنوف دیگه کشور او هم قیمتش رو ببره بالا.
بله،
بعدش هم نظارتی هم که نیست که.
بله،
در حال همه
صنوف ان شاءالله که سال آینده نظارت ها بهتر بشه، برنامه‌ریزی ها دقیق‌تر بشه.
امیدواریم.
چون این نظارت آقای دکتر قاسمی هم اشاره کردن، با جناب دکتر اعظمی صحبت می‌کردن، اشاره کردن به بحث نظارت و برنامه‌ریزی، ایشون هم متذکر شدن. هر جایی که نظارت و برنامه‌ریزی باشه به هر حال این یه چیز واضح و روشنیه که کارها بهتر پیش میره، روان‌تر پیش میره، نتایج مثبت‌تری می‌گیره.
بله، به طور نسبی، حالا نمی‌گیم به طور نسبی
نتایج مثبت‌تری رو خواهیم دید.
نتیجه مثبتی حاصل میشه. یعنی اگه واقعا غذا را اون تولید کننده قد با قیمتش بالا نبره. ببینید الان اومدیم ما رسیدیم به تکثیر اول سال.
بلی.
میخواد بیا تکثیر بچه ماهی.
بلی.
خب نگاه میکنه تکثیر کننده میبینه هزینش بالاست.
بلی.
این هزینه را اگر بخواد با اون، یعنی در واقع قیمت سال قبلش بخواد بفروشه، براش نمیصرفه. قیمت سال جدید بره، عملاً از اول سال قیمت ماهی رو بالا برده.
امیدواریم که سیاست‌های کلی به گونه‌ای پیش بره که همه این موارد تسهیل‌تر بشه، دخل و خرج رو با هم بخونه. انشاءالله که این گونه بشه و ماهی هم این غذای مفید ارزان‌تر به سفره مردم برسه. متشکرم از شما جناب دکتر علی‌گیری، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرماوی که باشون صحبت کردیم. خب دیگه لحظه‌های پایانی هستیم آقای دکتر قاسمی، جمع‌بندی با کلام شما داشته باشیم و خداحافظ.
جمع‌بندی فقط در یک کلام، در یک آرزوست که انشالله در سال 1402 کشاورزی ما از بلایایی نظیر سیل و خشکسالی و گرمازدگی و سرمازدگی به دور باشه که بتونه امنیت غذایی این مرز و بوم رو حفظ بکنه، چنان که تا الان انجام داده. و انشالله امیدوار هستیم که کشاورزان سرافراز ما در سال آتی سال بسیار پرباری رو داشته باشند.
تشکر ویژه میکنم از گروه برنامه ساز مجله کشاورزی. دیگه فرصت نیست که یکی نام ببریم، فقط تهیه کننده محترم امروز میگم سکا خانم آتنا ابراهیمی و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو تنها نگذاشتن. خیلی متشکرم آقای دکتر. تندرستی، آرامش و موفقیت باشه برای شما در سال آینده و بهترین ها رو آرزو میکنیم برای شما مردم شریف ایران. هر جا هستید در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اگر مایل به دریافت برنامه‌ها و آخرین اخبار رادیو اقتصاد هستید، میتونید به سایت شبکه اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir مراجعه نمایید.
یک نکته،
یک استاد. دکتر مراد الله سیف، عضو هیئت علمی و استاد تمام در رشته اقتصاد دانشگاه امام حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع تولید و اهمیت و جایگاه آن در حل مسائل اساسی اقتصاد ملی بسیار گفته شده. فقط یقین هر اتفاق مثبتی تنها از مسیر رونق بخشی به تولید در کشور ممکن خواهد شد. مطلب مهم در شعار سال جاری دانش بنیانی و اشتغال آفرینی است. در مفهوم ساده آن، دانش بنیان بودن تولید به افزایش سهم دانش در ارزش افزوده ناشی از تولید اطلاق میشه. این مفهوم نقطه مقابل تولید مبتنی بر خامفروشی منابع طبیعی است. اگرچه هر اندازه اندک همیشه دانش در تولید سهم داشته و خواهد داشت و هیچ تولیدی نیست که بهره‌ای از دانش انسانی نداشته باشه، اما دانش بنیان بودن به مفهوم داشتن سهم قابل توجه و غالب دانش در تولید هست. اگر تولید و فرایند فراهمسازی کالا و خدمات تعریف کنیم، همه فعالیت هایی که در این فراهمسازی نقش ایفا می کنن خود تولید به حساب می آن. لذا از انتخاب نوع فعالیت تولیدی گرفته تا فراهمسازی و سازمان دادن عوامل تولید، انتخاب تکنولوژی تولید و نوع فرایند تولید، بسته‌بندی کالا، انتخاب بازار، مشتریابی و حتی چگونگی انتقال کالا به بازار، هر یک میتونن موضوع استفاده از دانش برای انجام بهتر و اقتصادی تر کارها باشند. به این جهت تلاش برای استفاده از دانش در تولید خود به ایجاد تحرک در طیف وسیعی از فعالیت‌های منجر میشه که هر یک به گونه‌ای با فرایند اصلی تولیدات مرتبط هستند. دانش بنیان کردن تولید در اولین قدم مستلزم برنامه ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشی در فرایند تولید است. از اونجا که در کشور ما جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی بسیاری هم‌اکنون آماده به کارگیری هستند، طیف وسیعی از خدمات دانش بنیانی می‌تواند این ظرفیت را به تولید پیوند بزنه و همزمان ضمن ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت اشتغال آفرینی هم داشته باشه. به این ترتیب کیفیت اشتغال نیز بهبود پیدا خواهد کرد و بهره‌وری عوامل تولید به صورت معنیداری ارتقا خواهد یافت. موفق و معید باشید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی. مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.